ساعت 7 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شامگاه جمعه 20 اسفند ماه سال 95 خورشیدی، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین های جهان خبر با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران در نامه‌ای به مجلس خبرگان درباره اقتصاد مقاومتی نوشت کسانی که خود باید پاسخگوی اقداماتشان در این باره باشند دولت را استیضاح می‌کنند. در نامه آقای جهانگیری که برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران آن را منتشر کردند، او می‌گوید دولت خواستار حضور در نشست مجلس خبرگان برای ارائه گزارش درباره اقدامات دولت بود، اما به او این فرصت داده نشد. معاون اول رئیس جمهور همچنین گفته است مخاطب سیاست‌های ابلاغی در زمینه اقتصاد مقاومتی همه ارکان نظام بودند و به رغم به گفته او سازماندهی ویژه و اهتمام گسترده، دولت همواره مورد استیضاح کسانی قرار می‌گیرد که خود نیز باید پاسخگوی اقدامات خود باشند. این نامه در زمانی منتشر شده که رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از عملکرد در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انتقاد کرد و احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان هم از دولت حسن روحانی خواسته بود در این باره گزارش بدهد و اگر کمکاری شده از مردم عذرخواهی کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار می‌کند. محور گفتگوها سوریه، عراق، روابط اقتصادی و مبارزه با تروریسم اعلام شده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین پیش از این دیدار به خبرنگاران گفت این سفر بخشی از روند عادی سازی روابط دو کشور پس از بحران است. برخی از تحلیلگران سفر رئیس جمهوری ترکیه به مسکو را فرصتی برای او برای تعمیق روابط با روسیه در زمانی می‌بینند که رابطه آنکارا با کشورهای غربی با تنش روبرو است. مقام‌های ترکیه می‌گویند تعداد کشته شدگان سانحه سقوط هلیکوپتر در استانبول به 7 نفر افزایش یافته است. 4 شهروند روس در میان کشته شدگان هستند. شبکه تلویزیونی NTV گزارش داد این هلیکوپتر چند دقیقه پس از ترک فرودگاه آتاتورک به یک برج تلویزیون برخورد و در بزرگراهی سقوط کرد. گزارش‌های اولیه حاکی از نجات یافتن خلبانان این هلیکوپتر بود، اما سپس کشته شدن آنها تایید شد. 4 شهروند روس که در این سانحه کشته شدند مهمانان یک شرکت ترک بودند. ارتش ترکیه میگوید در یک هفته گذشته افراد این ارتش و نیروهای مورد حمایت ترکیه در سوریه 71 تن از کردهای مسلح را در سوریه کشته یا به اصطلاح خود خونسا کردند. این عملیات بخشی از فعالیت‌های ارتش ترکیه در سوریه است که برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش انجام می‌شود. هدف دیگر این عملیات محدود کردن کردهای مسلح است که ترکیه می‌گوید تروریست هستند و با کردهای PKK در ترکیه در ارتباطند. این بیانیه در حالی روز جمعه منتشر شد که سازمان ملل متحد در همین روز آنکارا را به نقض فاحش حقوق ساکنان مناطق کردنشین ترکیه متهم کرد. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل از دولت ترکیه خواسته است درباره اتهام کشتار و سایر موارد آزار و اذیت در جنوب شرق این کشور تحقیق کند.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما در این مجله شامگاهی ببینیم مهداد میردامادی دبیر این بخش خبری چه مطالبی رو برای شما شنوندگان در نظر گرفته است. کشمکش‌های جاری بر سر اقتصاد مقاومتی، رهبر ایران میگوید در زمینه اقتصاد مقاومتی کمکاری شده.
به لحاظ نظری این اقتصاد مقاومتی معنی نداره.
فرمانده نیروهای هوافضای سپاه پاسداران میگوید میترسند فعالیت‌های سپاه پاسداران را علنی کنند.
پایه اصلی این حکم بر مبنای نژادپرستی هست حفظ شد.
و صدور دومین فرمان مهاجرتی از سوی دونالد ترامپ، ایالت‌های متعددی در آمریکا علیه این حکم اعلام جرم کردند. بیشتر خواهید شنید اگر همراه این مجله 60 دقیقه‌ای بمانید. در حالی که حدود 2 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، کشمکش‌های سیاسی عمدتاً بر کلیدواژه اقتصاد مقاومتی متمرکز شده است. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، یک روز پس از سخنان احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، تلویحاً دولت را به کمکاری در زمینه اقتصاد مقاومتی متهم کرد. با این حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در نامه‌ای به احمد جنتی گفته است دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی عمل کردی فراتر از انتظار داشته است. حسن جعفری نگاهی دارد به آخرین اخبار در این باره.
انتقاد از کمکاری در زمینه اقتصاد مقاومتی در سخنان روز پنجشنبه آیت الله خامنه‌ای مطرح شد.
اگر همه اون کارهای لازم انجام می‌گرفت، ما امروز به طور محسوسی وضع اقتصادی کشور رو مشاهده می‌کردیم که تفاوت پیدا کرد.
رهبر جمهوری اسلامی اقتصاد مقاومتی را مسئله مهم خواند که تأثیرش را هنوز مردم ندیدند.
مسئله اقتصاد مقاومتی، مسئله تولید، مسئله اشتغال، مسئله ارزخورم که از بین بردن رکود به معنای واقعی کلمه، مسئله واردات، مسئله صادرات، اینا مسائل خیلی مهمی است. ایناست که می‌تواند در زندگی مردم یک حرکتی رو نشان بده و تأثیر واقعی رو بگذاره که مردم با همه وجود اون رو حس بکنن. و خب حالا الان هنوز اونچنان نشده.
آیت الله خامنه‌ای که در دیدار با اعضای مجلس خبرگان سخن میگفت، ضمن ابراز تردید درباره درست بودن آمارهای دولت درباره بهبود وضعیت اقتصاد گفت اینها در معیشت مردم در کوتاه مدت و میان مدت اثر نمیگذارد. گفته های آیت الله خامنه ای یک روز پس از سخنان احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان ایراد می شد.
حالا آقای رئیس جمهورم که تشریف دارن، خب ایشون گزارشی از عمل کرده اقتصاد مقاومتی رو بدن مردم. مردم بدونید از اون تاریخ که این اعلام شد که اقتصاد مقاومتی داشته باشین، عمل کرده ما روی زمین این بوده.
آقای جنتی در مراسم افتتاحیه دوره جدید مجلس خبرگان همچنین گفته بود اگر دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی کمکاری کرده، باید رئیس جمهور عذرخواهی کند. با این حال حسن روحانی پس از سخنان احمد جنتی به خبرنگاران گفت گزارش عملکرد دولت تا پایان سال ارائه خواهد شد.
اقتصاد مقاومتی خب مسئله مهمی هست، چون رهبری فرمودن امسال سال اقدام و عمل هست. دولت در پایان امسال انشاءالله یک گزارش مفصلی رو خواهد داد که در طول این 3.5 سال برای اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی انجام گرفت.
عبارت اقتصاد مقاومتی در یک سال گذشته و به ویژه در ماه‌ها و هفته‌های اخیر بارها و بارها از زبان مسئولان جمهوری اسلامی شنیده شده است. اما آیا این عبارتی آشنا در دانش اقتصاد هم هست؟ جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس:
به لحاظ نظری این اقتصاد مقاومتی معنی نداره. ما در اقتصاد به طور کلی وقتی صحبت میکنیم، بحث اصلی بر سر این است که چقدر به بخش خصوصی اجازه فعالیت داده میشود و چقدر قرار است که دولت همه کارهای اقتصادی رو به عهده بگیره. در این مورد اقتصاد آقای رهبر اقتصاد روشنی نیست، برای اینکه مثلا بارها این طور مطرح کرده بودن که اقتصاد مقاومتی مثلا اقتصادی است که وابسته به خارجی نیست اما در رو هم روی خارجی نمیبنده، اقتصادی است که توانایی‌های ملی رو در نظر میگیره بدون اینکه از کمک‌های خارجی غافل باشه. خب یعنی این در حقیقت تعریف مشخصی نیست.
جمشید اسدی میگوید انتقادها از مبهم بودن اقتصاد مقاومتی حتی به گوش رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده، اما او تنها به توجیه روی می‌آورد.
ببینید، یک نظریه اقتصادی میگه در چه موردی صحبت میکنم. حالا در مورد اقتصاد کلان دست کم نظر خودش رو در مورد تورم، در مورد بیکاری، تولید، گردش پول و در مورد سیاست خارجی دست کم میگه نظرات روشن من اینه و به ویژه میگوید که تقسیم کار و تقسیم مشارکت اقتصادی بین دولت و بخش خصوصی این خواهد بود. اینا دیگه مقدماته. خب اینو اگر کسی شنیده، اگر کسی خوانده از مقام معظم رهبری، خب منم آگاهی بدید. ولی فکر میکنم من دنبال کردم و دنبال میکنم اقتصاد ایرانو، همچین چیز کسی از ایشون نخوانده است و نشنیده است. این که ایشون بارها تاکید میکنن که اقتصاد مقاومتی چیز ناروشنی نیست، چون خب صدای انتقادها رو شنیدن و حالا مجبورن هی بخوان توجیه کار خودشونو کنن.
اما اگر اقتصاد مقاومتی معنای روشن در دانش اقتصاد ندارد، دلیل تکرار آن از زبان آیت الله خامنه‌ای چیست؟
این یک کلید واژه‌ای است که یه مفهوم سیاسی داره و وقتی آقای خامنه‌ای میخواد نوعی پروبال آقای روحانی رو بچینه، بحث این میکنه و اینکه اقتصاد مقاومتی اجرا نشده.
علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، میگوید اقتصاد مقاومتی حتی به معنای درونزا بودن اقتصاد هم در ایران امروز شوخی است.
ببینید، اقتصاد مقاومتی اگه مقصود یک اقتصاد درونزاست که کمتر تحت تاثیر نوسانات سرمایه گذاری خارجی و فروش نفت باشه، که وضعیت اقتصادی ایران چنین اجازه ای نمیده. نکته مهمتر برای درونزایی اقتصاد و اینکه سرمایه ها در درون انباشته بشن و خود مردم اون کشور سرمایه گذاری بکنن اینه که مبارزه با فساد کرد و فساد اقتصادی رو از بین برد. توی شرایطی که ما میدونیم بنیادهای زیر نظر آقای خامنه‌ای و آستان قدس رضوی و بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و امثال هم 50% اقتصاد کشور رو البته همراه با نظامی ها اداره میکنن و همش هم مسئله راندخاری از بالا هست، کدوم اقتصاد مقاومتی؟ این که شوخیه.
اما افزایش فشارها بر حسن روحانی آیا نهایتاً به رد صلاحیت او در انتخابات 2 ماه بعد منجر خواهد شد؟ موضوع رد صلاحیت حسن روحانی در هفته‌های اخیر بارها از سوی برخی اصولگرایان مطرح شده است. به عنوان مثال حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس و عضو جبهه پایداری:
آقای روحانی اگر نظام مصلحت اندیشی بکنه ایشون رد صلاحیت نکنه، اگر خودش انصراف نده چون انصرافش هم محتمله، اگر این دو اتفاق نیفته آقای روحانی کاندیدا بشود، بنده معتقدم که آقای روحانی رأی نمیده.
اما به باور علی کشتگر رد صلاحیت روحانی در دستور کار نیست و دلیل انتقادهای مکرر آیت الله خامنه‌ای از حسن روحانی نگاه داشتن او در موقعیتی ضعیف است.
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای همین روحانی رو میخواد، منتها ضعیف شده و بدون پروبال، و در آستانه انتخابات طبیعتاً با توجه به اینکه جریانات تندرویی که آقای خامنه‌ای اتکا داره به اونا رو هم ناامید نکنه از خودش، این حرفا رو میزنه که اونا هم دلگرم باشن. منتها این به این معنی نیست که بخوان آقای روحانی رو رد صلاحیت بکنن. به نظرم آقای روحانی رو نمیخوان رد صلاحیتش بکنن، اما بیش از پیش میخوان بیارنش تو همون چارچوبی که خودشون میخوان، در واقع یکی رئیس جمهور مطیع و مجری منویات آقای خامنه‌ای و سپاهیا.
انتخابات 12th دوره ریاست جمهوری قرار است 29 اردیبهشت 96 برگزار شود. نهادهای بین المللی همواره انتخابات در ایران را به دلایلی از جمله مداخله شورای نگهبان در تمامی مراحل غیر شفاف و ناعادلانه خواندند.
گزارش حسن جعفری رو میشنیدید درباره مسئله اقتصاد مقاومتی در ایران. اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما با شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید. شنونده صدای چند نفر از شنوندگان هستیم.
خواستم آقای روحانی، شما رئیس جمهورین، یکم قدرت داشته باشه. هرچی رئیس آقای خامنه‌ای برید به شما میگه شما هیچ جوابش نمیدین، انقدر توهین میکنه، یه بار جوابش بده، یکم قدرت نشون بده، یه دونه از این کلیدا رو از جیب در رو وا کن جوابش بده.
آقای احمد جنتی، اگه منظور شما از اقتصاد مقاومتی اینه که مردم زیر خط فقر زندگی بکنن و گشنه بخوابن و کارگران دستمزدشون 6 ماه و 1 سال یا بیشتر عقب بیفته و مقاومت کنن و هیچی نگن، که عملا این اتفاق افتاده. ولی سوال اینجاست که مجلس خبرگان رهبری چرا طبق قانون به وظایف خودش که نظارت بر عمل کرده رهبریه و نهادهای زیرمون رهبری رسیدگی نمی کنه و وارد کارهایی میشه که اصلا در حیطه وظایف اونا نیست، جز اینه که این منصوبان شورای نگهبان فقط دغدغه مسائل مادی و جناحی خود را در نظر میگیرن و مسائل مملکتی برای اونا اصلا اهمیتی نداره؟ دست از این وابستگی به دنیا ورداریم، کم به ملت دروغ بگیم.
دم از اقتصاد مقاومتی میزنم و میگوین هنوز تحریم ها برداشته نشده. این همه تحریم ها و فتنه ها را چه کسی به وجود آورده؟ چه کسی موشک هایش را بالا فرستاده؟ چه کسی آمریکا و اسرائیل را تحریک کرده؟ باعث هستی این همه فتنه را شما ملایان بیدانش و بیکفایت انجام داده اید و حالا تقصیرات را بر گردن همدیگر می اندازید. بروید کمی با فکر و اندیشه و دانشتان کار کنید. بروید جلوی دزدی ها و اختلاس هایتان را بگیرید.
با گذشت بیش از یک سال از زمان اجرایی شدن برجام، انتقادها به این توافق سیاسی همچنان ادامه دارد. اما علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، برخی ایرادها از مذاکرات هسته‌ای را غیر منصفانه دانسته است. همزمان عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران نیز در پاسخ به انتقادهای مربوط به مشکلات بانکی موجود گفته که این مشکلات به تحریم‌های اولیه آمریکا مربوط است که پس از ماجرای گروگانگیری در ایران شکل گرفت. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، برخی انتقادها درباره برجام و مذاکرات هسته‌ای را غیرمنصفانه و بازی با افکار عمومی توصیف کرد. او بحث تعداد سانتریفیوژها را مثالی از این نوع انتقادها دانست و در توضیح آن افزود برخی منتقدان می‌گویند 20,000 سانتریفیوژ به 6,000 سانتریفیوژ تبدیل شده که این از نظر عددی درست است، اما از این 20,000 سانتریفیوژ تنها 10,000 عدد فعال بود. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، در این باره میگوید
ایران به قدر کافی مواد هسته‌ای برای نگهداری یک برنامه غنی‌سازی دراز مدت در اختیار نداره. یعنی این که اگر هر تعدادم سانتریفوژ می‌داشتیم، ما مواد لازم در داخل کشور برای اینکه بتونیم یک همچین صنعت غنی‌سازی رو سر پا نگه داریم در اختیار نداریم.
علی اکبر صالحی همچنین گفت که اگر تفاهم‌نامه ایران و 5+1 در رابطه با خرید کیک زرد عملی شود، در عرض 3 سال حدود 900 تن کیک زرد به ذخایر ایران اضافه خواهد شد. او در ادامه ابراز امیدواری کرد که تولید اورانیوم داخلی ایران در سال آینده به 5 برابر تولید سابق برسد. بهروز بیات میگوید افزایش تولید اورانیوم توسط ایران با برجام مغایرتی ندارد.
معادن ایران تحت کنترل آژانس ها طبق پروتکل الحاقی در چارچوب برجام اینجوریه که از معدن تا پسمانداری همش تحت کنترل آژانس. از این نظر با برجام مغایرتی نداره همچی چیزی. منتها به نظر من صحبت آقای صالحی خوشبینانه است. معادن ایران ذخایرشون بسیار محدوده، در ثانی با قیمتی تولید میشه که به مراتب در ابعادش حتی شاید 5-6 شاید تا 10 برابر گرونتر تموم میشه تا اینکه مثلا کیک زرد رو در بازار جهانی بخرید.
علی اکبر صالحی با تاکید بر اینکه ایران به تعهداتش در برجام پایبند بوده گفت که هیچ مشکلی در این راه وجود ندارد اگر همه به آن چیزی که در برجام، پروتکل الحاقی و قرارداد پادمان آمده پایبند باشند و تفسیر به رأی نشود. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، درباره تفسیرهای احتمالی از مفاد برجام اینطور میگوید.
برجام ضمن اینکه یک توافق حقوقی الزام آور نیست، یک توافق سیاسی محکمه، ولی در صورت متنش مثل هر متن دیگری جای تفسیر میذاره. برای اینکه هر چقدر شما با دقت یه متنی رو بنویسید و توافق طرفین کاملا روشن باشه در موقع امضاش که چی هست، بعد از گذشت زمان مسائل مطروح در اون توافقنامه میتونه از سوی طرفین به صور مختلف تجزیه و تحلیل بشه. اگر البته موردی باشه که به طور مشخص نقض آشکار برجام باشه یا یکی از طرفین نظرشون باشه که نقض شده، در خود برجام پیش بینی این مسئله شده که چه ارگانی این امکان رو داره که به این رسیدگی بکنه. یک کمیسیون مشترکی که از 8 نفر تشکیل شده، نماینده های 5+1 به اضافه ایران و اتحادیه اروپا، و این کمیسیون باید رسیدگی بکنه به مسئله. ولی این کمیسیون هم نظرش نظر لازم الاجرای حقوقی نیست، در واقع فقط یه توصیه میتونه بکنه برای حل اختلاف.
جدیدترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که 2 هفته پیش منتشر شد، حاکی از آن بود که ایران به تعهداتش در برجام پایبند بوده. با این حال دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، که از منتقدین جدی برجام است، بارها توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 را بدترین توافق نامیده و از لغو آن سخن گفته است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، میگوید گزارش‌های آژانس فاقد جزئیات است و نمی‌تواند مقام‌های آمریکایی را راضی کند.
در تمام موارد گزارش‌های تازه آقای آمانو در مورد فعالیت‌های اتمی ایران از جزئیات حالا پرهیز کرده و این ممکنه تنها ایرادی باشه که در مقایسه با گزارش‌های قبلی ممکنه مورد انتقاد کسانی قرار بگیره که تأیید فعالیت‌های اتمی ایران رو موکول به داشتن اطلاعات بیشتری می‌کنن.
توافق هسته‌ای در ایران هم منتقدان بسیاری دارد. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برجام نتوانسته مسئله تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های بانکی را حل کند، در حالی که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید اینکه در حوزه بانکی امور عادی نشده دلیلش مسائل غیر برجامی از جمله تحریم‌های اولیه آمریکاست. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در توضیح این مشکلات بانکی میگوید
مشکلی که به وجود آمده مسئله تحریم‌های اولیه است و این تحریم‌ها از طرف ایالات متحده آمریکا در دوران بعد از انقلاب وضع شدند و به همین علت هست که اجرای برجام برخورد میکنه با همین تحریم‌های غیر برجامی و به دلیل اینکه بانک‌های غربی میترسند از اینکه ارتباطشون با ایران باعث بشه که دستگاه قضایی آمریکا بر اساس تحریم‌های اولیه علیه اونها مجازات هایی رو اعمال بکنه، این بانک ها با ایران همراهی نمی کنند.
با این حال عباس عراقچی با تاکید بر این که پس از اجرای برجام پول حاصل از فروش نفت به ایران بازگشته، رفع مشکلات در حوزه های نفت و گاز، انرژی، حمل و نقل، بیمه و کشتیرانی را از دستاوردهای برجام برشمرده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. اما اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. فرماندهی هوافضایی نیروی سپاه روز پنجشنبه اعلام کرد سپاه پاسداران در روزهای گذشته یک موشک بالستیک دریایی با نام هرمز 2 را با موفقیت آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس آقای حاجی زاده همچنین میگوید موشک ماهواره بر آماده پرواز است، اما از ترس آمریکا آن را در داخل انبار گذاشتند که این تحقیرآمیز است. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از ایران می‌خواهد از آزمایش موشک‌هایی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند خودداری کند. ایران هم می‌گوید موشک‌هایش فاقد چنین قابلیتی هستند و تنها جنبه دفاعی دارند. رضا ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امیرعلی حاجی‌زاده بدون نام بردن از دولت حسن روحانی از سیاست خارجی دولت انتقاد کرد و گفت می‌ترسند فعالیت‌های سپاه را رسانه‌ای کنند. به گفته آقای حاجی‌زاده سپاه در داخل کشور کارهای بزرگی انجام می‌دهد، از جمله ساخت بالگرد، در حالی که دولت برای هواپیمای ایرباس خریداری شده این همه تبلیغ می‌کند و می‌ترسند تولیدات و رزمایش‌های سپاه را رسانه‌ای کنند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید اکنون موشک ماهواره بر را برای اهداف غیر نظامی آماده پرتاب کردند، اما به گفته او با یک تشر آمریکا این موشک را به انباری بردند. او حتی حدود یک سال پیش در گفتگوی تلویزیونی خود این حرفها را به زبانی دیگر مطرح کرده بود و دوره کاری دولت حسن روحانی را مانع معرفی توان نظامی ایران اعلام کرد.
احساس من این هست که این دو سال اخیر ما چون رزمایشایی که انجام دادیم رسانه‌ای نکردیم، شاید قدری امریکایی رو پررو کرده. یعنی در 10 سال گذشته ما هر سال رزمایش داشتیم، رسانه‌ای هم می‌کردیم، اتفاق نمی‌افتاد و امسال یک مقداری به واسطه اینکه 2 سال فاصله افتاد، شاید این زیاده خواهی رو در اونها یه مقدار روش داد و اگر این اشتباه در کشور ما رخ نمیداد، به نظر میرسه که این زیاده خواهی اونها مطرح نمیشد.
آیت الله خامنه ای نیز همواره از مدافعان توسعه توان موشکی ایران بوده است.
اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست، این حرف اگر از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است، از روی آگاهی اگر گفته شده باشه خیانته.
حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی از اختلاف میان دولت و سپاه بر سر نمایش توان موشکی سپاه میگوید
به نظر میرسه که دولت روحانی میخواد تا حد امکان این آزمایش‌های موشکی رو کمرنگ کنه یا دست کم بیش از حد رسانه‌ای نکنه، ولی حرفای فرمانده هوافضای سپاه نشون میده که میخواد وارونه این باشه و این نشان دهنده مایه اختلافه و وقتی که موشک ماهواره بر رو اولی رو آزمایش کردن قرار بود که یک موشک دیگری رو آزمایش بکنن و حالا میبینیم که درست از آب در اومده و اون رو کنار گذاشتن و دو تا موشک کوچک رو آزمایش کردن که رسانه‌های غربی به این موضوع پرداخته بودن.
ایران نخستین ماهواره خود به نام امید را که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ماهیتی پژوهشی و مخابراتی داشت، در بهمن ماه سال 87 سوار بر موشک ماهواره بر سفیر به فضا پرتاب کرد. حدود یک سال پس از پرتاب ماهواره امید، مقام‌های ایران از پرتاب موفقیت‌آمیز موشک ماهواره بر کاوشگر 3 که مجهز به کپسولی حاوی مار و موش زنده بود خبر دادند. اما در کنار اشاره فرمانده هوافضای سپاه پاسداران به متوقف شدن پرتاب موشک‌های ماهواره بر ایران، او از آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک بالیستیکی دریایی به نام هرمز 2 خبر داد. موشک هرمز 2 که در روزهای گذشته از سواحل مکران در دریای عمان به وسیله سپاه پاسداران شلیک و آزمایش شده است، 300 کیلومتر برد دارد. حسین آریان معتقد است موشک هرمز 2 از نسل موشک‌هایی است که برای هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی طراحی شده است.
اطلاعات دقیقی در مورد هرمز 2 داده نشده، ولی با توجه به اینکه برد این موشک بالای 250 کیلومتره به نظر میرسه که یک گونه ای از موشک بالستیک خلیج فارس باشه که در گذشته سپاه از این موشک استفاده کرد و به گفته فرماندهان سپاه پاسداران برای ناوهای آمریکایی این رو درست کرده بودند. احتمالاً هرمز 2 یک گونه بهینه سازی شده همون موشک بالستیک خلیج فارس هست که اون رو هم از فاتح 110 کردن.
حدود یک ماه پیش و به دنبال آزمایش یک موشک بالیستیک در ایران، دولت آمریکا 25 شخص و شرکت را در فهرست تحریم‌های ایران قرار داد. وبسایت المانیتور در گزارشی نوشته است دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا به رونمایی از تحریم‌های جدید علیه ایران به خاطر آزمایش‌های مکرر موشکی نزدیک شدند. این در حالی است که همزمان روزنامه نیویورک تایمز نوشته است دولت دونالد ترامپ قصد دارد بمب‌های موسوم به هدایت شونده دقیق را به عربستان سعودی بفروشد. دولت باراک اوباما به دلیل کشتار غیرنظامیان یمنی حاضر نشده بود این سلاح‌ها را در اختیار ریاض بگذارد.
شنونده گزارش رضا ولیزاده بودید. اما پس از شکایت ایالت هاوایی از فرمان مهاجرتی تازه دونالد ترامپ، 5 ایالت مینسوتا، واشنگتن، اورگان، ماساچوست و نیویورک هم روز پنجشنبه اعلام کردند که علیه این فرمان رئیس جمهوری آمریکا به دادگاه فدرال شکایت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، باب فرگسون، دادستان ایالت واشنگتن گفته است مجدداً علیه این فرمان رئیس جمهوری آمریکا اقدام خواهد کرد. او به خبرنگاران گفته معتقد است که حکم دادگاه استیناف علیه فرمان اجرایی منع سفر دونالد ترامپ در 27 ژانویه همچنان معتبر است و شامل فرمان تازه دونالد ترامپ نیز می شود. در همین رابطه رویا ملکی گفتگوی داشته با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از آمریکا، و از او در مورد چگونگی طرح و روند این اعتراضات پرسیده است.
ببینید، این اعتراض ها در ادامه مرحله حقوقی اعتراضات قبلی هست که داره انجام میشه. متا این بار ایالت هاوایی شروع کننده بود، یعنی قبل از روزی که اجرا بشه، با توجه به اینکه سخنگوی کاخ سفید گفته بود که این حکم اجرایی جدید ادامه و تکرار حکم اجرایی قبلی هست، بلافاصله این شکایت رو طرح کردن و یک پرونده جدید قضایی علیه این حکم جدید ترامپ باز کردن و در ادامه هم خب ایالت‌های نیویورک، ایالت واشنگتن، اینها هم به صحنه اومدن و ماجرا به این نحو شروع شده و احتمال هم ادامه پیدا میکنه، اگرچه هنوز با قطعیت نمیشه گفت که میتونه دوباره این حکم رو به مانند حکم اول با موفقیت اون رو ابطال بکنن، اما کاملا محتمل هست این اتفاقی رخ بده. و پایه اصلی ماجرا هم این هستش که بر طبق نظر کارشناسان اداره امنیت داخلی آمریکا، هیچ کدوم از اتباع این 6 کشور که البته قبلا 7 کشور بودن کهشون حذف شده، اینها اون پرونده‌ای رو ندارن که بشه نفس شهروند بودن یا تبعه این کشورها بودن رو معادل تهدید تروریستی علیه آمریکا دونست. به نظر میرسه که این پایه اصلی اعتراضات باشه و تلاش‌های حقوقی برای ابطال این حکم.
فکر میکنین این تلاش‌های حقوقی نتیجه‌ای هم خواهد داشت؟
بله، من فکر میکنم محتمل هست، البته با قطعیت نمیشه گفت، ولی چون کماکان پایه اصلی این حکم و مبنای نجات پرستی هست حفظ شده و برخورد مطلق گرایانه صورت گرفته و قاعده تنبیه جمعی به کار رفته برای معدود حالا مواردی که به این برخی از حالا افرادی که مرتبط بودن با مردم این کشورها استناد داده میشه که اونها برای بخش اصلا وجود نداره و برای بخش دیگه از کشورها خیلی محدود هست، نمیتونه به لحاظ منطقی، حقوقی و عادلانه تطبیق داشته باشه با محرومیتی که در این حکم به صورت مطلق اعمال شد.
البته تا حالا کسی اتهام نژاد پرستی به این فرمان نزده، اما فکر میکنید که دونالد ترامپ و هوادارانش در برابر این مخالفت ها و اعتراض ها چه واکنشی نشون خواهند داد؟
البته این توضیح رو بدم، خب چرا در سطح سیاسی و اجتماعی بحث نژاد پرستی مطرح شده، ولی خب در سطح پیگرد های حقوقی بله، اونها صرفا مغایرت با قانون اساسی آمریکا و قوانین بالادستی آمریکا را طرح کردن، ولی بنمایه اصلی این حکم به نظر من و حاوی مضامین نجات پرستانه هست. کماکان کاخ سفید و مشاوران نزدیک دونالد ترامپ روی قضیه مانو میدن که اونها بر اساس ارزیابی هایی که در دولت قبل آمریکا بوده و بر رو همین قضیه مانو خواهند داد و پشت سر مبارزه با تروریسم پنهان میشن، ولی ادله که تا الان گفتن به لحاظ حقوقی موجه و مسموع نبوده.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با علی افشاری درباره فرمان جدید مهاجرتی دونالد ترامپ. اما در شامگاه 20 اسفند ماه اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله شامگاهی پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. قبل از اینکه به بخش دوم این مجله بریم، سرخط مهمترین اخبار ایران و جهان رو با هم میشنویم. مقام‌های ترکیه می‌گویند تعداد کشته شدگان سانحه سقوط هلیکوپتر در استانبول به 7 نفر افزایش یافته است. رقابت فوتبال دو تیم مالزی و کره شمالی در مرحله انتخابی یک جام ملت‌های آسیا به دلیل افزایش تنش دیپلماتیک بین دو کشور به تعویق افتاد. پلیس آلمان اعلام کرد مرد مظنون به حمله با تبر به مسافران در ایستگاه قطار دوسلدورف را بازداشت کرده است. در این حمله 7 تن زخمی شدند. ارتش ترکیه روز پنجشنبه نیروهای سوریه و همپیمانان آن را مورد حمله خمپاره‌ای قرار داد. این حمله شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار می‌کند. محور گفتگوها سوریه، عراق، روابط اقتصادی و تلاش برای مبارزه با تروریسم است. و دادگاه قانون اساسی کره جنوبی روز جمعه پاک گون هی رئیس جمهوری این کشور را در پی استیضاح وی در پارلمان از سمت خود برکنار کرد. سفر رسمی رئیس جمهوری ترکیه به روسیه قرار است به دوره تنش‌های کم سابقه در روابط دو کشور پایان دهد. از سرگیری تمام عیار مناسبات تجاری اقتصادی دو جانبه از محورهای اصلی این دیدار است. محور دیگر مناقشه سوریه و رفع اختلاف‌ها میان مسکو و آنکارا و هماهنگی‌های سیاسی نظامی دو کشور برای پایان این جنگ اعلام شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
موسکو و آنکارا در صد دادند حجم مناسبات تجاری اقتصادی دو جانبه را به سال 100 میلیارد دلار برسانند. برای دستیابی به این هدف لازم است روسیه تحریم‌هایی که در واکنش به سرنگونی جنگندهش توسط نیروهای ترک علیه این کشور اعمال کرده بود را کاملا لغو کند. مقرر شده هماهنگی‌های لازم در این زمینه بر عهده شورای عالی همکاری‌های دو جانبه باشد که جمعه تحت ریاست پوتین و اردوغان رؤسای جمهور روسیه و ترکیه پس از وقفه 2 ساله کار خود را از سر گرفت. احداث نیروگاه اتمی آکوی که برای 8 ماه معلق شده بود و خط لوله انتقال گاز جریان ترکی و همچنین خرید سامانه‌های دفاع موشکی S-400 نیز در دستور کار این مذاکرات بود. سرگی استراکان تحلیلگر سیاسی میگوید ریزنی‌های اقتصادی رهبران روسیه و ترکیه باید در چارچوب مناسبات جامعه منطقی و جهانی دو کشور بررسی شود.
اکونومیکسکم پلانی یه کانیشن زینتریسوانی ای ترکی دی روسیه زینتریسوانی
روسیه و ترکیه علاقه بسیاری به گسترش مناسبات دو جانبه دارند، اما ترکیه که پیش از تنش‌های اخیر یکی از شرکای اصلی تجاری روسیه بود، تمایل بیشتری برای احیای موقعیت اقتصادی خود در این کشور دارد و برای کرملین این یک امتیاز و اهرم فشار است. همچنین ترکیه با آلمان شدیداً اختلاف پیدا کرده و آلمان یعنی اتحادیه اروپا. ترکیه با آمریکا نیز روابط پیچیده‌ای دارد و نیازمند حمایت روسیه است. دست کم برای اینکه با اتکا به این حمایت با شرکای غربی خود داد و ستد سیاسی کند. کرملین به این وضعیت واقف است و به نفع خود از آن بهره می‌برد. مسکو می‌خواهد آنکارا شریکش در سوریه و خاورمیانه باشد و به همین دلیل تمام اتهاماتی که علیه اردوغان بابت همکاریش با داعش مطرح کرده بودیم را به فراموشی سپرده ایم و خود را دوباره دوست ترکیه جلوه می‌دهیم.
یکی از محورهای اصلی مذاکرات ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در مسکو، مناقشه سوریه است که دو کشور در این باره هم اشتراکات و هم اختلافهای دارند. آرهان جمال، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بیشتر توضیح می‌دهد.
این مسئله ابعاد بسیار دارد. از یک سو روسیه، ترکیه و ایران ضامن حفظ آتش‌بس در سوریه و مذاکرات بین دولت و مخالفان اسد در آستانه هستند. از سوی دیگر اوضاع میدانی در سوریه دارای پیچیدگی‌های بسیار است. منبج و رقه بیشک موضوع مذاکرات بسیار حساس رؤسای جمهور روسیه و ترکیه خواهد بود. ترکیه به دنبال منبج بود، اما نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا که پیشتر این شهر را از دست داعش خارج کرده بودند، کنترل بخشی از آن را به ارتش سوریه سپردند. همزمان گزارش‌ها حاکی است نیروهای اسد در حال پیشروی به سوی الباب هستند و این بدان معناست که ترکیه و نیروهای تحت حمایتش در آستانه رویارویی نظامی با کردها و آمریکا از یک سو و دمشق، مسکو، تهران از سوی دیگر هستند. درباره آزادسازی رقه نیز سوالات بسیار است. روسیه، آمریکا، ترکیه و ایران در این شهرهای کلیدی در پی تضمین منافع خود هستند.
سه‌شنبه گذشته طی گامی بی‌سابقه رؤسای ارتش‌های آمریکا، روسیه و ترکیه با یکدیگر دیدار کردند، اما ایران غایب این نشست بود. چهارشنبه چند صد تن از تفنگداران دریایی آمریکا مجهز به جنگ‌افزارهای سنگین برای کمک به نیروهای مورد حمایت واشنگتن در عملیات رقه به سوریه اعزام شدند. این در حالی است که ترکیه مدت هاست از طرح دیگری که مبنی بر آزادسازی رقه در عملیات مشترک ارتش ترکیه و نیروهای مورد حمایت آنکارا بود پشتیبانی کرده. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای دموکراتیک سوریه که عمدتاً از شبه نظامیان کرد تشکیل شده، مخالفت خود را با حضور ترکیه در جریان آزادسازی رقه بیان کرده و در دیداری با سناتور جمهوری خواه جان مکین این پیام را به واشنگتن رساندند. آنکارا شبه نظامیان کرد سوریه را گروه تروریستی می‌داند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شما همچنین میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو رو دنبال کنید. شما میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. اما رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز جمعه راهی روسیه شد تا با ولادیمیر پوتین همتای خود در مسکو دیدار کند. بحران‌های سوریه یکی از محورهای گفتگو میان رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه عنوان شده است. این سفر جزی از نشست شورای عالی همکاری میان روسیه و ترکیه است. در این رابطه سمیرا قرایی با ایرج عطابکی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور ترکیه، گفتگو کرده و ابتدا از محورهای گفتگو میان دو رئیس جمهوری پرسیده است.
در این دیدار به داوری من سه محور عمده مورد مذاکره قرار خواهد گرفت: مسئله تروریسم، مسئله خرید تسلیحات نظامی از سوی ترکیه است، تسلیحات نظامی روس، سامانه دفاع ضد هوایی S-400 و از همه مهمتر مسئله سوریه. سوریه‌ای که در حال حاضر به خاطر متغیرهای جهانی و متغیرهای صحنه نظامی و سیاسی سوریه شگرت‌ها و راهکارهای تازه‌ای رو از سوی ترکیه مشاهده هستیم.
آقای عطابکی، در دوران این که روسیه و ترکیه با هم اختلاف داشتند، روابط میان ایران و روسیه بسیار مثبت شده بود. فکر میکنید این سفر بر نقش ایران در سوریه چه تأثیری بگذاره؟
اجازه بدید بگیم که در ماه‌های پایانی حکومت آقای اوباما، ترکیه سرخورده از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال بحران سوریه و انفعالی که به چشم می‌خورد، وارد یک مثلثی شد به نام مثلث آنکارا، تهران و مسکو. و خب اینا با هم دیگه سران این سه کشور نشستند، جلسات متعدد داشتند و گل گفتند و گل شنیدند و دیدیم که حتی مذاکرات به آستانا هم کشیده شد. اما با انتخابات ایالات متحده آمریکا و به روی کار اومدن آقای ترامپ، ترکیه متوجه شد که یک رویکرد تازه‌ای رو از سوی امریکا ما شاهد هستیم در این منطقه و آقای ترامپ قول داد که نقش فعالتری داشته باشه در سوریه و به نوعی از اون سپر دفاع فرات که ترکیه مطرح می‌کرد، نه به تصریح بلکه به تلویح حمایت کرد نخست و این در حقیقت ترکیه را به شدت ذوق زده کرد و در پی ایجاد یک رابطه تازه‌ای بود که خب رئیس ستاد ارتش ایالات متحده آمریکا به آنکارا آمد، همینطور ریاست CIA، مذاکراتی صورت گرفت و حالا ما شاهد شکلگیری یک مثلث تازه هستیم، مثلث آنکارا، مسکو، واشنگتن. و در این مثلث خب جایی هم میبینیم که برای ایران نیست، ایران رو به کناری گذاشته شدن. و این سفر اخیری هم که آقای نتانیاهو به مسکو داشت و در اونجا تصریح کرد که صحنه جغرافیایی سوریه باید از حضور ایران خالی باشه و خواست که حمایت روسیه هم در این زمینه جلب کنه، به داوری من نوع پیامی بود که از سوی ایالات متحده آمریکا داشت به روسیه میداد. و ما حالا در حال حاضر شاهد یک تغییر چشمگیری در این چیدمان نظامی سیاسی در صحنه سوریه هستیم و به داوری من تمام شواهد حاکی از اینی که دارن تلاش میکنن که ایران رو به حاشیه برونن.
آقای عطابکی، نگاهی بندازیم به دیگر کشورهای منطقه. فکر میکنید که عادی سازی رابطه میان روسیه و ترکیه میتونه چه تأثیری در روابط ایران با دیگر کشورها مثل عربستان، مثل اسرائیل بگذاره؟
در حال حاضر ایران حس کرده که تغییرات بسیار چشمگیری و سریعی که در این روزهای اخیر حاصل شده میتونه به انزوای ایران منجر بشه، بنابراین تمام راه ها رو داره طی میکنه، سر میزنه که نوعی از این نقاری که در منطقه بین ایران و کشورهای منطقه به وجود اومده، از جمله و به ویژه عربستان سعودی، پرهیز کنه و شاید آب رفته رو به جوی برگردانه. در حال حاضر ایران به شدت نگران انزوای خودشه و حس میکنه که وضعیت بگونه ایست که ترکیه کم کم داره از ایران فاصله میگیره و روی میکنه به ایالات متحده امریکا و روسیه و به نوعی هم در حقیقت میخوان پای عربستان سعودی رو اینجا به میان بکشن، عربستان سعودی به نوعی حمایت کنه از اون مثلثی که من عرض کردم خدمتتون، مثلث آنکارا، مسکو، واشنگتن. به هر صورت میبینیم که قراره که صحنه سوریه از وجود نیروهای مستشاری ایران آنگونه که میگن و همینطور حزب الله لبنان تهی بشه.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با تورج عطابکی. اما در این بخش از مجله بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
با سلام، میخواستم به آقای نتانیاهو نخست وزیر سربی هم که ایرانی ها تازه از زمانی که ما میدونم تاریخ خوندم هیچ وقت برای سربی ها نه دشمن بودن و نه کینه ای داشتن و نه قصد نابودی اونا رو داشتن. ایشون اگه تاریخ رو مطالعه نکردن، اگه مطالعه کرده بودن میدونستن دشمن اصلی اونا اعراب هم، نه ایرانی ها.
آقایان خامنه ای، جنتی، مکارم و مصباح، از شما استدعا داریم دیگر برای ما مردمان اشک تمساح نریزید. تا کی شما میخواهید فکر کنید که با دسته کور و کران طرف هستید؟ شماها کی به فکر ما مردمان بوده اید که اکنون شب عیدی صحبت از باوفایی میکنید؟ اقتصاد مقاومتی یعنی کم کردن هزینه های بی حد و حساب بیت رهبری، کم کردن هزینه های جنگ افروزی در دیگر کشورها و غیره، و در ازای آن کمک به ما مردمان دربند، یعنی ز مبلغ کم کن و برمایه افزا.
آقا قدیم با شلاخ فرعون برده‌داری میکرد، الان با درصد بانکی دارم برده‌داری میکنن، از اون وقت دوزی های هوشمندانه میکنن. چجوری؟ همین شرکت ایرانسل هی اسمس میده حزینش رو محاوت بدید، هزار مدل دیگه از اینجوری داره معلوم میچوبن، صداش هم در نمیاد. شرکت ایرانسل با همین اسمسش میلیارد میلیارد دلار پولی میکنه.
از طرف بنیاد ملی فرهنگی آلمان، 11 خواننده زن نواحی مختلف ایران همراه با اعضای گروهشان برای شرکت در جشنواره ویژه 2 روز است وارد برلین شدند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بخش کوتاهی از نغمه و ترانه ای از موسیقی شمال خراسان را با صدای یلدا عباسی، هنرمند 29 ساله شنیدید. این هنرمند هم یکی از 11 خواننده ای است که برای شرکت در جشنواره صدای زنان ایران به برلین آمده. این خوانندگان که همراه با اعضای گروهشان بیش از 60 نفرند، از سوی بنیاد ملی فرهنگی آلمان دعوت شده اند و اپرای معاصر برلین هم پذیرا شده جشنواره صدای زنان ایران را برگزار کند. اپرای معاصر برلین در سایت خود با اشاره به اعمال محدودیت‌های اجتماعی از سوی دستگاه حکومتی ایران علیه زنان، به عنوان مثال در بخش موسیقی نوشته: در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران، صدای خوانندگان زن در مجامع ممنوع اعلام شد، در نتیجه بخش عمده‌ای از میراث فرهنگی این کشور به از بین رفتن تدریجی تهدید شده. یلدا یزدانی، دانشجوی رشته موسیقی شناسی دانشگاه کلن در مقطع دکترا، و سیمین سماواتی، دیگر دانش آموخته موسیقی در برلین، از جمله دست‌اندرکاران جشنواره صدای زنان ایرانند و در گزینش 11 خواننده از نواحی مختلف ایران با مقام‌های آلمانی همکاری داشتند. حال از زبان یلدا یزدانی بشنویم که درباره این جشنواره چه میگوید.
ایران واقعا خواننده‌های خیلی بسیار زیاد داره، به خصوص تو قسمت موسیقی‌های منطقه‌ای امکان کمتری بوده که این خواننده‌ها صداشون شنیده بشه. من چون روی موضوع تحقیق می‌کنم، دوستم که یه موقعیتی بشه که بتونن این صداها هم شنیده بشه. ما به این امید هستیم که این جشنواره ادامه پیدا بکنه و هر سال بتونیم از مناطق مختلف بیاریم. این یک شروعی هست. موزیسین‌هایی که توی مناطق مختلف هستن نسل زمان بیشتر شناخته بشه. این موزیسین‌هایی که از ایرانیان، ترکیبی از نوازنده‌ها و خواننده‌های زن و مرد هستن. فقط از لحاظ قسمت آواز اختصاص داده شده به اون رنگ صدای زن. جشنواره به هیچ عنوان رقابتی نیست و هیچ مقایسه‌ای صورت نمیگیره بین گروه‌ها. این هدف ما نیست و فقط می‌خواستیم که این صدا شنیده بشه، چون واقعا ارزش داره و اینا نسل آینده‌ن. فقط خواننده‌ها خانم هستن، ولی نوازنده‌ها خانم و آقا با هم و هم می‌خونن، هم ساز می‌زنن. ولی خب بیشتر تمرکز جشنواره گذاشتیم روی صدای زنان.
Thank you. و این هم صدای باران مظفری از گروه همنوا از بندر بوشهر بود که به همراه گروهش به جشنواره صدای زنان ایرانی در برلین دعوت شده. هدف اصلی بنیاد ملی فرهنگی آلمان از دعوت از 11 خواننده زن همراه با گروهشان از ایران این است که موسیقی بومی و محلی نقاط مختلف ایران را با صدای زنان به دیگر ملیت‌ها بشناساند. این فستیوال سه روزه موسیقی در اپرای معاصر شهر برلین از 26 اسفند ماه جاری آغاز می شود و 29 خاتمه می یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا اینجا به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. من پروانه وحید منش سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. اما اگر همراه ما بمانید، در ادامه شنونده مجله هفتگی صدای فردا خواهید بود، کاری از آزاده توکلی.
صدای فردا.
بلمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگاری که در ایران هستم.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت و همینطور شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو مرور خواهیم کرد و درباره چهره خبرساز سال 1395 آرش حسنیا با ما خواهد بود تا توضیحات بیشتری در اختیارتون قرار بده. راه‌های تماس با این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
در آخرین روزهای سال 1395 و در آستانه سال جدید قرار گرفتیم و نوبتی هم که باشه نوبت چهره خبرساز امسال هستش. همکارم آرش حسنیا امروز در استودیو با ماست تا توضیحات بیشتری در اختیارتون قرار بده.
خبرساز ترین چهره سال 1395 به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
آتش نشانان،
مینو خالقی،
محمود صادقی،
کیمیا علیزاده،
اصغر فرهادی،
عباس کیارستمی،
نرگس محمدی،
علی مطهری،
اکبر هاشمی رفسنجانی،
احمد منتظری.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
این ششمین دوره از این رقابت هست که مخاطبان رادیو فردا میتونن با رأی های خودشون و با آرایی که به گزینه های موجود در این فهرست میدن خبرسازترین چهره سال رو انتخاب بکنن. در سال 1390 که نخستین دوره برگزاری این طرح بود، آقای رضا پهلوی فرزند محمد رضا شاه پهلوی فعال سیاسی منتخب شدند از سوی مخاطبان رادیو فردا به عنوان چهره خبرساز سال. در سال 1391 نسرین ستوده وکیل دادگستری و حقوقدان و فعال حقوق بشر رأی مخاطبان رادیو فردا رو کسب کردن به عنوان چهره خبرساز سال و در سه دوره بعدی یعنی از سال 1392 تا سال 1394 محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تونستند در سه سال پیاپی چهره خبرساز سال باشند. برای رسیدن به این فهرست 10 نفره در این 6 سال شیوه های مختلفی رو ما به کار گرفتیم. در یکی از دوره های برگزاری این پروژه 6 ساله ما کارشناسان و صاحب نظران حوزه های مختلفی رو که نوعاً در طول سال با رادیو فردا گفتگو میکنن سراغ اونها رفتیم و از اونها گزینه های مورد نظرشون رو گرفتیم و بعد با تدوین و جمع کردن این گزینه ها و رأی هایی که اونها داده بودن به فهرست اولیه رسیدیم. در دوره های بعدی چون ملاک ما خبرساز بودن این چهره ها بود بود، گروه مرجع ما برای رسیدن به این فهرست اولیه که بعد مخاطبان رادیو فردا به اونها رأی بدن خبرنگاران بودند. حدود 500 نفر از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی ازشون پرسش میشد و تقریبا در هر سال به طور متوسط 300 روزنامه‌نگار یا 250 روزنامه‌نگار و خبرنگار و اهالی خبر به ما گزینه‌های خودشون رو میدادن و به فهرست اولیه میرسیدیم که البته مشکلات خودش رو داشت، زمانبر بود و بسیار وقتگیر بود، چون پیگیری لازم داشت و تدوین آرایی که این افراد میدادن به خاطر شمار بالاشون کمی دشوار میشد، اما خب حسنهایی رو هم به همراه داشت که گروه مرجع بزرگتری ما رو یاری میکردن برای رسیدن به این فهرست اولیه. اما در این دوره ما سراغ اهالی تحریریه رادیو فردا رفتیم و اعضای تحریریه رادیو فردا گزینه‌های اولیه خودشون رو برای قرار گرفتن در فهرست نهایی خبرساز سال ارائه کردند که از دل اون نظرات به این فهرست 10 نفره امسال رسیدیم که البته انتخاب چهره خبرساز سال باز با رأی مخاطبان رادیو فردا میسر خواهد بود و اونها هستند که از بین این 10 نفر یک نفر رو به عنوان چهره خبرساز سال معرفی می‌کنند.
شما عزیزان میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا چهره خبرساز سال 1395 رو انتخاب کنید. آرش، برامون بگو که امسال چه گزینه‌هایی با هم رقابت داشتند که نتونستند به این لیست اضافه بشند.
به نکته خوبی اشاره کردی. معمولاً هر سال وقتی که ما به تدوین و جمع‌بندی نهایی فهرست 10 نفری میرسیم، به خصوص در انتهای جدول 10 نفر رقابت بسیار شدید میشه و اونجا خیلی تعیین کننده است. حتی با چند رأی اینور و اونور میتونه یک نفر باز بمونه و فرد دیگری وارد این فهرست بشه. از جمله کسانی که میتونستند امسال به عنوان نفر دهم به این فهرست راه پیدا بکنن، آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران بود. گورخواب ها که باز یک جمعی رو نمایندگی میکردند و در طول امسال در دوره‌ای بسیار خبرساز بودند، آقای آرش صادقی زندانی سیاسی بود و همچنین محمد باقر قالیباف شهردار تهران از جمله گزینه‌هایی بودند که در انتهای جدول 10 نفره فهرست نهایی رقابت شدیدی بین اونها در گرفته بود. خواهشم این هست که مخاطبان رادیو فردا مثل 5 سال گذشته در این ششمین سال هم همراه باشند در انتخاب چهره خبرساز سال.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
هفته گذشته از میان خبرها و گزارش‌های پربیننده سایت رادیو فردا میتونیم به گزارش‌ها و خبرهایی که به مناسبت روز زن 8 مارس منتشر شد اشاره کنیم. در مورد روز زن، همکارمون رویا کریمی مجد با آسیه امینی از فعالان حقوق زنان در نروژ مصاحبه مفصلی گرفته که در سایت رادیو فردا منتشر شده و همچنین کاریکاتورها و طرح‌های متعددی به این مناسبت در سایت و شبکه‌های اجتماعی ما منتشر شده که شما رو به دیدن اونا دعوت می‌کنند. این هفته هم سایت رادیو فردا مانند هفته‌های گذشته و همیشه خبرهای مربوط به حقوق بشر رو پوشش داده که در میان اونا بیانیه مشترک مدافعان حقوق بشر، یعنی 20 سازمان مدافع حقوق بشر که عفو بین‌الملل، بنیاد عبدالرحمن برومند و همینطور کمپین دفاع از حقوق بشر در ایران در میان این گروه‌ها هستند که از مقام‌های ایرانی خواستند تا از نقض حقوق و سرکوب جویندگان حقایق مربوط به اعدام‌های دهه 60 دست بردارند. در این بیانیه گفته شده مقام‌های ایران باید از آزار، اذیت و پیگرد مدافعان حقوق بشر که در جستجوی حقیقت و عدالت برای افرادی که خودسرانه اعدام شده یا ناپدید شدند پایان دهند. رها بحرینی از عفو بین‌الملل با همکارمون الهه روانشاد گفتگویی در این مورد کرده که در سایت رادیو فردا منتشر شده. یکی از گزارش‌های پربیننده این هفته سایت رادیو فردا مربوط به بهترین و بدترین پاسپورت‌های جهان بود. بر اساس نتایج اعتبارسنجی مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی نوماد کپیتالیست، پاسپورت سوئدی در رتبه نخست و ارزش پاسپورت ایرانی در حال حاضر از میان 199 کشور جهان در رده 191 قرار داره. در رده بندی این مؤسسه کشورهای اروپایی سوئد، بلژیک، ایتالیا در رده های نخست تا سوم قرار دارند. بر اساس این اعتبار سنجی، گذرنامه ایرانی تنها نسبت به گذرنامه های سودان، یمن، سوریه، لیبی، پاکستان، اریتره، عراق و افغانستان دارای اعتبار بیشتری است.
اینجا جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم میفرستید تشکر کنم. از جمله عکس‌ها و ویدیوهایی که در هفته پیش از شما عزیزان منتشر کردیم با بازخورد خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد، عکسایی بود در رابطه با اعتراض رانندگان شرکت واحد و همینطور تجمع معلمان در شهرهای مختلف ایران که خواستار رسیدگی به مطالبات صنفیشان شده بودند. شما هم میتونید عکس‌ها و ویدیوهای خودتون رو برای ما بفرستید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.